أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در صدق اکراه شرط است که انسان متمکن از توریه نباشد؟ شخصی را اکراه می کنند به طلاق زوجه اش و او می تواند توریه کند. وقتی می گوید زوجتی طالق، مقصودش اخبار باشد از اینکه زوجه سابقه من طالق هست. اگر این اخبار صحیح باشد یا اصلا قصد معنا نکند، راحت ترین راه برای توریه عدم قصد معناست. اصلا وقتی میگوید زوجتی طالق، قصد نمی کند انشاء طلاق را، که انه صرفا تلفظ می کند به این الفاظ بدون قصد معنا. آیا همچو شخصی که متمکن است از توریه، اگر انشاء بکند طلاق را و توریه نکند، طلاقش صحیح است؟ مرحوم آی خویی و حضرت امام فرمودند بله، اگر ملتفت است به امکان توریه و خوف هم ندارد از این که مبادا مکره متوجه بشود به این که او توریه کرده است، با فرض تمکن از توریه من غیر خوفن، اختیار اگر کرد طلاق را مع قصد الانشاء، طلاق صحیح است، چون اکراه بر جامع بین طلاق حقیقی و طلاق سوری شد و این شخص انتخاب کرد طلاق حقیقی را من غیر اکراهن. مثل این میماند که این شخص را اکراه کنند یا امروز زنش را طلاق بدهد یا فردا. امروز زنش حائض است، طلاق او باطل است، اما عمدن بگذارد فردا زنش را طلاق بدهد که دیگر حائض نیست تا طلاق او صحیح بشود، خب این شخص مکره بر جامع بین طلاق صحیح و طلاق فاسد بود. چرا انتخاب کرد طلاق صحیح را مکره بر طلاق صحیح که نبود؟ چون انتخاب طلاق صحیح بدون اکراه بود، یقع و صحیح هم. مرحومه شیخ انصاری مطالبی فرموده بود که در جلسه قبل عرض کردیم. یک مطلب اضافه‌ای که ایشان دارد اینه، فرموده است که لقائل ان یقول به نظر دقی، کسی که متمکن از توریه هست صدق نمی کند اکره علی الطلاق، اکره علی البیع، ولیکن شرعن ما فهمیدیم که این شخص حکمش مانند حکم کسی است که متمکن از توریه نیست. چطور اون شخصی که متمکن از توریه نیست، اگر اکراه بشود بر طلاق و یا بیع، این طلاق و این بیع باطل است، شخص متمکن از توریه هم ملحق به اوست. چرا؟ وجوهی ذکر می کند. می فرماید در روایات داریم طلاق المکرهه لیس به طلاق. شما اگر بگویید این حدیث مختص است به کسی که متمکن از توریه نیست، لغفلتن او وحشتن، این می شود حمله بر فرد نادر. غالبا کسی که اکراه می شود بر عقد یا ایقاع متمکن از توریه هست، قصد معنا نکند، مشکلی پیش نمی آید. مکره که ملتفت نیست که این آقا قصد معنا نکرده است در دل خودش، اون وقت می شود حمل این حدیث بر فرد نادر و این مستهجن است. وجه دوم، فرموده است در روایت عبدالله ابن سنان آمده است لا یمین فی غضب ولا فی قطیعت رحم ولا فی اکراه ولا فی اجبار. قلت اصلحك الله فما الفرق بین الاکراه والاجبار؟ قال الاجبار من السلطان و یکون الاکراه من الزوجه والام والاب ولیس ذلک بشیء وسائل الشیعه ابواب الایمان، حدیث 1 باب 6. در این روایت حضرت فرموده است که اجبار و اکراه هر دو مبطل عقد یا ایقاع هستند. در خصوص یمین که فرقی هم نمی کند، فرمود لا یمین فی اکراه ولا فی اجبار، و فرمود اجبار از سلطان است، اکراه از ام و اب و زوجه هست. خب فرق اجبار و اکراه در این روایت گذاشته شد برای چیست؟ برای اینکه اجبار از سلطان یک اکراه مخصوصی هست که حتی رافع محرمات هم هست، چون امکان تفسی نیست. اما در مورد ام و اب و زوجه نه، اکراه اینها رافع محرمات نیست، رافع صحت عقد و ایقاع است، چون موجب فقد طیب نفس می شود. وقتی مادر می گوید قسم بخور که فلان کار را انجام نمی دهی، خب این اکراه است نه اجبار. چون حال من گوش به حرف مادر ندهم، خوف ضرر معتدون بهی که در کار نیست، ولذا اکراه در مقابل اجبار که در این روایت مطرح شد رافع صحت یمین هست، و الا مجوز ارتکاب محرمات نیست، چون این نوع اکراه امکان تفسی درش هست. فقط طیب نفس من ندارم به این قسمی که خوردم، امکان تفسی هست. پس در صدق اکراه امکان تفسی به طوریتن حداقل از نظر شرعی اگر بخواهیم حساب کنیم، کار به عرف نداشته باشیم، از این روایت استفاده میشه که از نظر شرعی صدق شرعی اکراه مشروط به عجز از توریه و عجز از تفسی نیست. و الا حضرت بین اکراه از زوجه و ام و اب و بین اجبار از سلطان فرق نمی گذاشت. این شاهد بر این است که لازم نیست در صدق اکراه، ولو صدق شرعی اکراه به لحاظ احکام اکراه معتبر نیست عجز از تفسی به توریت و نحو ذلک. وجه سومی که مرحوم شیخ می‌فرماید برای الحاق فرض تمکن از توریه به فرض به اکراه ولو الحاقاً تعبدی، یا وجه سوم اینه که در روایات راجع به مرور بر اشعار، مثلا در صحیحه زراره سؤال می کند از حضرت امر بالمال نمر بالمال، قلت لأبی جعفر علیه السلام نمر بالمال علل اشار، عشر بگیر یعنی مالیات بگیر، فیطلبون منا ان نهلف لهم و یخلون سبیلنا، اگر به اینها بگوییم که ما چیزی نداریم و قسم بخوریم میگویند برو، از ما مالیات نمیگیرن. ولا یرزون منا الا بذلک، ولیکن قسم نخوریم نمیپذیرند. قال فحلف لهم فهو احل من التمر و الزبد، برای اینها سوگند بخور، دروغ بگو و سوگند هم بخور، که در برخی از روایات فرموده است احلف بالله کاذبن، قسم اصلا دروغ بگو و قسم هم بر آن بخور. فهو احل من التمر و الزبد. وسائل الشیعه باب 12 کتاب الایمان حدیث 6. خوب، امام اگر بنا بود توریه در فرض امکان توریه واجب باشد، چرا نفرمود که تا حتی المقدور توریه بکن؟ فرمود احلف لهم، یعنی دروغ بگو که من مال ندارم همراه خودم و قسم هم بر آن بخور. حضرت اگر در موارد امکان توریه لازم بود توریه، خب و این روایت رو بخوایم حمل کنیم بر موارد عجز از توریه، خب می شود حمله بر فرد نادر، نوعاً افراد متمکن از توریه هستند. حالا توریه به این نحو که معنای خلاف ظاهر اراده بکنند، خب ممکنه برای همه میسور نباشه، همه بلد نیستن که بگن به خدا دستم خالیه، مقصودشون این باشه که کف دستم خالیه، اما اون آقا میفهمه که فکر میکنه که میخوای بگی که هیچ چیز، هیچ مالی، مال دنیا ندارم. همه این نفت توریه ها رو بلد نیستن، ولیکن یک نوع توریه که آسان ترین نحو است عدم قصد معناست، عدم قصد اخبار است، این که کار آسانی است. نوعاً میتوانند این نوع توریه را مرتکب بشوند، اون وقت میشود حمله بر فرد نادر. و این که بگیم فحلف لهم در موردی است که لا یتمکن من التوریه، خب این حمله بر فرد نادر است. وجه چهارمی که مرحوم شیخ فرموده قضیه عمار هست. فرموده است که عمار وقتی که همراه با پدر و مادرش اکراه شدن بر ابراز کفر، بعد از شهادت پدر و مادرش مجبور شد ابراز کفر بکند، اما وقتی که نزد پیامبر اکرم آمد گریه می کرد. خب آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، حضرت فرمود فان عادوا علیک فعد، اگر بار دیگر هم تو را اکراه کردند بر ابراز کفر، ابراز کفر بکن. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر بنا بود توریه لمن یتمکن من التوریه لازم باشد، نمیگوییم واجب بود ارشاد جاهل بر پیامبر اکرم. نه، ممکن است شما بگویید که عمار ملتفت نبود به امکان توریه، ارشاد به موضوع که واجب نیست که پیامبر به او راه یاد بدهد، به او بفرماید توریه ممکن است، ارشاد جاهل به احکام فوقش لازم است. اما به دیگری بگوییم تو متمکن از توریه هستی و او ملتفت بشود و متمکن از توریه بشود، این می شود ارشاد به موضوع و واجب نیست. اما مرحوم شیخ فرموده است مستحسن هم نبود، حضرت به خاطر شفقت بر عمار که دیگه عمار دچار عذاب وجدان نشه، مناسب نبود، مستحسن نبود بفرماید که خب بعد از این توریه بکن تا مبتلای به گناه نشوی. بله، حلیت توریه که نمیخواد تشریع بشه، حلیت توریه اگر بود خب حضرت به او راه نشون میده. اگر بنا بود که مشروط باشه جواز ابراز کفر به عدم تمکن از توریه، مناسب بود حضرت به عمار و خاطر شفقت بر عمار به او بفرمایند و هیچ چیز نفرمود. فرمود و ان عادوا علیک فعد. این فرمایشات مرحوم شیخ انصاری که نتیجه میگیرن ولو متمکن از توریه در هنگام انشاء عقد یا ایقاع، مکره بر عقد حقیقی و یا ایقاع حقیقی نباشد، ولیکن با این چند وجه که ذکر شد میفهمیم از نظر شارع حکمن ملحق به مکره هست. یعنی کسی که متمکن از توریه است، توریه هم نکند انشاء عقد یا ایقا بکند، نافذ نیست. مرحوم آی خویی فرموده هیچ کدام از این ادله مرحوم شیخ درست نیست و حق همینه که با تمکن از توریه اکراه بر عقد یا ایقاع حقیقی صادق نیست، و اگر این شخص انتخاب کند عقد یا ایقاع حقیقی را، یعنی مع قصد الانشاء را، یقع و صحیحن. تمام این وجوه اشکال دارد، اما وجه اول فرمودن که اون چه مستهجن است حمل عام و یا مطلق بر فرد نادره. بیان بگن اکرم العالم و بعد بگن مرادمون از عالم اعلم من فی البلد هست. این فرد نادر است و می شود حمل عام و مطلق بر فرد نادر و مستهجن است. اما بیان حکم فرد نادر از ابتدا فرد نادر را بیان کنند، حکمش را، این که مستهجن نیست. مثل این که بله نه، حضرت فرمود طلاق المکره لیس بطلاق. حالا شما می فرمایید اغلب مردم در موارد امکان توریه مکره بر طلاق نیستند. خب حکم اونها بیان نشد، حکم کسانی بیان شد که متمکن از توریه نباشند. شما می فرمایید فرد نادر است که انسان متمکن از توریه نباشد، مهم نیست، حکم فرد نادر را بیان کردند. مثل اینکه در روایات داریم کسی که متمکن نیست از ستر عورت یسلی عریانن، بحث است که اگر بتواند گل و اسافل اعضاءش بمالد و به این نه خود را بپوشاند واجب است یا نه دیگه وقتی که لباس نبود گلمالی واجب نیست. همین بحث پیش میاد که گفته میشه که آقا من لم یتمکن من الستر مثلا فلیسلی اوریانن، اگر بخواهد شامل کسی که متمکن از مالیدن گل است نشود و او باید گل بمالد، فقط مختص می شود به کسانی که عاجزند از مالیدن گل و این فرد نادر است. جواب می دهند باشد، مگر بیان حکم فرد نادر مستهجن است؟ این همه در رساله های عملی حکم خنسا را بیان می کنند، بیان حکم فرد نادر می کنن، این مستهجنه؟ اتفاقا ذهن طلبه ها با همین مسائل تقویت میشه، علم اجمالی ها تو همین مسائل خنسا روشن میشه. چه اشکالی داره؟ این راجع به این وجه اول. وجه دوم این بود که در روایت بود در صحیحه زراره، این وجه دوم روایت عبدالله ابن سنان بود که فرق بین اجبار و اکراه در روایت گذاشته شده. بله نخیر، نه حالا اجازه بدید. آی خویی می فرمان اولا روایت عبدالله ابن سنان ضعیف و سنده. عبدالله عرض شود خدمتتون که قاسم و موسی ابن سعدان توثیق ندارند در سند این حدیث. و ثانیا این حدیث جعل اصطلاح کرد، جعل اصطلاح، الاجبار من السلطان و الاکراه من ابه و الامه و الزوجه. اصلا این مطالبی که شما استفاده کردید که اجبار در محرمات هم فرض می شود ولی اکراه رافع حرمت محرمات نیست، اجبار رافع حرمت محرمات هست ولی اکراه نیست، فقط اکراه رافع صحت عقد و ایقاع است، آخه اینا تو حدیث که نیومده که. یک اصطلاحی حضرت فرمود الاجبار من السلطان و الاکراه من الاب و الام و الزوجه، اما اکراه از اب و ام و زوجه رافع محرمات هست یا نیست بیان نشد. کجا اکراه صدق می کند کجا نمی کند بیان نشد. یک جهل اصطلاحی است. این که شما می فرمایید که در مورد اب و ام و زوجه اکراه بر عقد یا ایقاع موجب بطلان عقد و ایقاع می شود لفقد طیب نفس، ولیکن محرمات حلال نمی شود. چرا؟ برای اینکه در مورد اب و ام و زوجه خوف ضرر نیست از امر اونها به یک شیء. کجا خوف ضرر نیست؟ گاهی خوف حرجه، گاهی خوف ضرره، گاهی زن انسان چیزی را از انسان میخواهد اگر انجام ندهی زندگیت را مختل میکنه. گاهی پدر یا مادر زندگی فرزندشان را مختل میکنند، به حرج میکشانند اگر گوش به حرفشان ندهند، ضرر معتدون بهی متوجه او میکنند. این طور نیست که بگیم نه اب و ام و زوجه اصلا فرض نمیشود که از ناحیه اونها ما تهدید بشیم به ضرر معتدون به یا به حرج، ولذا اکراه در مورد اینها به معنای حقیقی نیست، به همون معنای مسامحی است که رافع صحت عقد و ایقاع است یا رافع صحت نفوذ یمین است. و این حرف درستی نیست. اصلا در این روایت بیان نشد که کجا اکراه در اب و ام و زوجه صادق است کجا صادق نیست، و اگر صادق باشد با اجبار که از سلطان است حکمش فرق می کند. همچو چیزی در حدیث بیان نشد. تفسیر کردن مثل اینکه مسکین و فقیر در روایات تفسیر کردن، اما حکم مسکین و فقیر فرق می کند؟ نه، هر دو مستحق زکات هم. بله در روایات تفسیر شده مسکین که اسوء حالن است از فقیر. این هم راجع به وجه دوم. وجه سوم، صحیحه زراره بود نمر بالمال علی الاشار. خب در این رابطه امام فرمود فاحلف لهم. در اینجا فرمایش آی خویی روشن نیست، این رو مقفولون ان به نظر میاد قرار داده تا اون مقدار که ما بررسی کردیم، ولیکن یک جوابی امام دادن، چون این جوابهای قبلی در کلام امام هم به طور اجمال هست، این مورد رو امام یک جوابی دادن و اون جواب اینه که غالبا چون افراد در حال اکراه می ترسند اگر توریه بکنند فاش بشه ولو متمکن از توریه باشند، تا بخواد توریه بکنه یعنی مکس باید بکنه، تا مکس کنه نگران اینه که طرف بگه ها معلوم میشه که یک چیزی تو کارت هست، خوف این هست که فاش بشه. غالبا این طوره و منصرف است از اون مورد تمکن از توریه بلا خوفن. این یک جواب. یک جوابم اینه بگیم چه ارتباطی دارد این حدیث با مورد بحث ما. فوقش این حدیث در موارد دفع ضرر تجویز کرد کذب را و حلف کاذبن را ولو با تمکن از توریه. چرا قیاس میکنید؟ اگر اسلام بگوید در موارد دفع ضرر دروغ جایز است، سوگند دروغ جایز است، این معنایش این است که توریه در اینجا واجب نیست. اما در بحث اکراه بر عقد یا ایقاع مع تمکن من التوریه بحث جواز و حرمت نیست، بحث اینه که آیا کسی که متمکن از توریه است عرفاً و شرعاً این مکره بر عقد حقیقی است. ما میگیم، یعنی آقای خویی و حضرت امام فرمودن نه، این مکره بر عقد حقیقی نیست، لا عرفاً ولا شرعاً، ولذا با تمکن از توریه و عدم خوف از هیچ خوفی ندارد اگر توریه بکند، دلیلی نداریم که این اگر انتخاب کرد عقد حقیقی را مع قصد الانشاء عقدش باطل باشد. شما میفرمایید که در روایات اخبار کاذباً در موارد دفع ضرر اشعار جائز شده است ولو متمکن از توریه باشیم. خب چه ربطی به هم دارد این دوتا؟ قیاس میکنید؟ خب در روایات ما راجع به مصلح هم آمده است، المصلح لیس بکذاب، صحیحه معاویت ابن عمار باب 141 احکام الاشره حدیث 2. خب معنایش این است که مصلح ذات البین، کسی که اصلاح ذات البین میکند، نگفتن اگر میتوانی توریه بکن، نه، بگذار دروغ بگوید. انسان در زندگی گاهی باید دروغ را تجربه کند در حال اصلاح ذات البین. حکم شاره دروغ رو در حال اصلاح ذات البین یا در حال دفع ضرر اشعار تجویز کرد، گفت توریه واجب نیست. چه ربطی دارد به بحث حکم وضعی عقود و ایعاعات؟ از کجای روایت؟ نمر رو بالام، روایت اینه، نمر رو بالمال علی الاشار فیطلبون منا ان نهلف لهم و یخلون سبیلنا ولا یرزون هنا الا بذال ولا یرزون منا الا بذالک قال فهلف لهم. اصلا کجا آمد که شما مکرهید بر دروغ؟ تو کجای روایت آمده که انت مکرهون علی الکذب، انت مکرهون علی الحلف کاذبن؟ چه میدانیم؟ شاید برای شاید شاره برای تسهیل ام در موارد دفع ضرر و در موارد اصلاح ذات بین فرموده است اصلا توریه هم لازم نیست. بابا این که آسان‌تر از فتوای مرحوم آقای بهجته که میفرمود اصلا در موارد که دروغ مفسد آمیز نیست اصلا دروغ جایز است. بابا این که راحت تر از اونه. حالا فوقش میگیم در موارد اصلاح ذات البین یا در موارد دفع ضرر از خودت یا از مؤمن دیگر، احلف بالله کاذبن و نجح خاک. چه ربطی دارد؟ اصلا در اینجا مگه گفت اکراه بر کسب شدی؟ گفت در برای دفع ضرر دروغ جایز است، دروغ بگو، قسم هم بخور. توریه میتوانی بکنی، لازم نیست بکنی. و این چه ربطی داره به بحث ما که میخواییم ببینیم کسی که میتواند قصد انشاء نکند و ملتفت است، خب اکراه میشه بر جامعه بین عقد سوری و عقد حقیقی. آیا اگر عقد حقیقی را انتخاب کرد، این عقد حقیقی صدق میکند که مکرهون علیه هست یا عرفن یا به تعبد شرعی؟ از کجا ما استفاده کنیم؟ قیاس که نمیتونیم بکنیم این روایات رو به مورد خودمون. هازا کلو بنا قطع نظر از این است و بنابر این است، این روایت اشعار بنابر این مبنای خود آی خویی و امثال ایشان است که توریه را در اخبار جائز می‌دانند. قیاس مقام به این مورد صحیحه زراره در صورتی وجه دارد، ولو اشکال کردیم به اون وجه، در صورتی است که ما معتقد باشیم توریه جائز است، کما هو المشهور و علیه السید الخویی و السید الامام و کثیر من الاعلام میگن توریه جائز است. خب و وجه شبه پیدا میکنه که آقا مرور کردی بر اشعار، دو راه داری، یک راه حلال توریه، یک راه حرام کذب. خب چرا کذب رو انتقاب میکنی؟ امام اجازه داد در روایت که میتوانی کذب رو انتقاب کنی با وجود راه حلال و خب توریه. بعد جا داره کسی بیاد بگه خب ما نحن فیه هم چجور در این مورد روایت من مضطر به جامع بین حرام و حلالم، جامع بین کذب و توریه، اما امام تجویز کرد کذب را؟ کسی بیاد بگه در بحث ما هم من مکرهم بر جامع بین عقد حقیقی و عقد سوری، شاره تجویز کرد وضعاً که برم عقد حقیقی بکنم و نگران هم نباشم، بدانم که این عقد حقیقی نافذ نیست. یه وجه شبهی پیدا میکرد. اما بنابر قول کسانی که میگن توریه حرام است، یا حالا عرفن توریه کذبه، یا ملاک عرفی حرمت کذب در او هست، اصلا قیاس مع الفارق الکبیر است. چرا؟ برای اینکه در مورد روایت طرف مجبور بود حرام رو مرتکب بشه، مجبور بود یا دروغه رسمی بگه که حرامه، یا توریه کنه اونم حرامه. امام فرمود چه فرق میکنه؟ حالا توریه هم حرامه، دروغ هم حرامه، باز دروغ بگو که عادت به توریه کردن نکنی که آب روی ماها بره، که هر چی میگی توریه است. معلوم نیست. چه میدانی؟ اگر توریه کذب است عرفن، یا ملاک کذب را دارد و حرام است، خب چه میدانید که اقل و محظورن است از کذب؟ بنابر این قول اصلا قیاس این روایت به مقام و الفارقه، چون مقام اخبار نیست، مقام انشاءه. روایت مقام اشعار در مقام اخباره، امرش دایر بود بین توریه که حرامه یا کذب که حرامه. امام فرمود خب دروغ بگو، درد سر توریه هم نداشته باش. اما در مورد اکراه بر عقد یا ایقا اصلا این حرفا نیست. ممکنه شارع بگه توریه در انشا که دیگه حرام نیست، صحیح، منتها اثرش اینه که عقد شما با توریه در انشا باطل میشه. شاید در بحث عقد و ایقا نکته این باشه که با فرض تمکن از توریه اگر بری عقد حقیقی انتخاب کنی، عقد حقیقی صحیحه. چرا؟ برای اینکه میشه اکراه بر جامع بین عقد صحیح و عقد سوری و هول عقد معتوریه. عقد معتوریان که حرام تکلیفی که نیست، چون توریه در اخبار فوقش حرامه، در انشاء که حرام نیست. پس این روایت هم قیاس مع الفارقه. اما وجه رابع و هو قضیت و عمار، مرحوم آقای خویی فرموده جلالت شأن عمار اقتضا میکنه که بگیم ابراز کفر حقیقی نکرده، او واقعا توریه کرده. اون وقتی که میگه که نعوذ بالله خدا معبود نیست، این ابراز کفر حقیقی نکنه. ابراز سوری کفر کرده که میشه همون توریه، جلالت عمار اینو اقتضا میکنه. علاوه جناب شیخ، شما فکر میکنید اگر عمار توریه هم بکنه یا هر کسی دیگه توریتن ابراز کفر بکنه حرام نیست؟ حلاله. ابراز کفر مع توریه هم حرامه، مثل سب مع توریه میشه. یکی به دیگری میگه نمیدونم تو مثل فلان شخص میمونی، بعد بگه من مقصودم بعدن که عصبانیتش تمام شد، مقصودم اینه که تو مثل عمر ابن حنظله، مقصودم عمر ابن حنظله بود، یعنی همونطور که حدیث او مقبوله حدیث تو هم مقبوله. بابا تو به اون ناسزا گفتی، بعد حالا میای توجیه میکنی مقصودم عمر ابن کذا نبود، عمر ابن حنظله بود. این ابراز سب یا سب است یا حد که مؤمن است. ابراز کفرم مسلم حد که اسلام است و حرام است. پس توریه حلال نبود که حضرت به او پیشنهاد توریه بکنه، ولذا اینم جواب وجه رابع. انشاءالله روز شنبه ببینیم این جوابها درسته یا حق با مرحوم شیخه.